مجله پزشکی.
پزشکی به نام فردگار یکتا، روز شما بخیر باشه. مجله پزشکی اردیبهشت ماه رو آغاز میکنیم. کیست‌های تخمدانی. تخمدان‌های پلی‌کیستیک یا تخمدان تنبل. نامنظمی های قاعدگی. آیا کیست های تخمدانی به معنی سرطان تخمدان هستند؟ علائم نارسایی های تخمدان چیه؟ این برنامه راجع به سلامت زنان صحبت خواهیم کرد. کارشناس و مهمان این برنامه عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران، فلوشیپ سرطان‌های زنان، جراح و متخصص زنان دکتر شهرزاد شیخ حسنی. هر سوالی در مورد سلامت زنان، کیست تخمدان، تخمدان پلی‌کیستیک و نارسایی ها و نامنظمی قاعدگی دارید، این برنامه از مجله پزشکی بپرسید. پیامک 30102. تلفن 021 22 65 28 76. اما میزبانان شما، هماهنگ کننده برنامه مهدی پیمانی. صدای ما را اگر درست و دقیق می شنوید، بهنام سلیمیان صدا بردار. در واحد ارتباطات مجید ابراهیمی پاسخگوی تلفن‌های شما خواهد بود. بخش کوتاهی رو در برنامه خواهید شنید که مرجان قندی تهیه کرده. و تهیه کننده، تنظیم کننده و چینش نهایی برنامه هم ملیحه کاظمی. خب خانم دکتر شیخ حسنی که مهمان برنامه ما هستن، دکتر شهرزاد شیخ حسنی جراح زنان و فلوشیپ سرطان های زنان، خانم دکتر خوش اومدید به برنامه و سپاس از این که در روزهای تعطیل و به هر حال اوقاتی که قدری فراغت هست به رادیو تشریف آوردید و وقت گذاشتید برای رسانه. ممنونم از شما، عید شما هم مبارک باشه.
سلامت باشین. عرض سلام دارم خدمت شما خانم دکتر عزیز و شنوندگان عزیز، عید و تبریک میگم. امیدوارم که در چند دقیقه که در خدمتون هستم بتونم به سوالات شنوندگانمون پاسخ بدیم و مشکلاتی رو براشون حل کنیم.
سپاسگزارم از شما دکتر شیخ حسنی گرامی. خانم دکتر، وقتی ما راجع به کیست تختانی حرف میزنیم دقیقاً داریم راجع به چی حرف میزنیم؟ شاید چیزی که الان خیلی تو ذهن همه باشه همون تختان پلی‌کیستی که میگن من تنبلی تختان دارم. منظور از کیست های تختانی همینه یا یه چیز متفاوتیه؟
کیست های تختانی خیلی در واقع گستره وسیعی دارن. از همین کیست تختان پلی‌کیستی که شما فرمودین شروع میشه، کیست های ساده تا به بدخیمی های تختان هم ممکنه، یعنی پوشش میده، تمام این مباحث توش قرار میگیره. بیشترین کیست‌های تختانی که توی خانم‌ها ایجاد میشه، خب کیست‌های تختانی خوشخیم هستن. ما اول در مورد این قسمت‌های خوشخیم صحبت کنیم، حالا اگه فرصتی شد
حتما
در مورد حالا بدخیمی‌ها و علائمش هم اگه خواستیم صحبت می‌کنیم. کیست‌های تختانی خوشخیم در واقع یه قسمتیشون همون تخمک‌ها یا فولیکول‌هایی هستن که هر ماه بعد از اون دوره ماهیانه آزاد میشن و گاهی وقتا به علت اختلالات هورمونی یا اختلالاتی که تو زمینه‌های دیگه ایجاد میشه اونا نمیتونن آزاد بشن و بزرگتر میشن و تبدیل میشن به یک کیست. ولی کیستای تختانی خوشخیم دیگه‌ای هم داریم، مثلا ممکن یک کیستی وجود داشته باشه توش خونریزی بکنه، کیستای خونریزی دهنده داریم، کیستای دیگه‌ای داریم که کیستای مویی بهش میگن، نه که ممکنه بافتای مختلف مثل مو یا چربی توش باشه، کیستای آندومتریوما داریم که محتویات متفاوتی دارن. ولی خب همین تختان پلی‌کیستی که شما گفتین شایع‌ترین نوعی هستش که مخصوصا خانمای جوان باش خیلی در ارتباط هستن و خیلی وقتی سونوگرافی و اینا میرن میان میگن که به ما گفتن تختانت پلی‌کیسته. بیشتر حالا امروز در مورد این حتما توضیح میدیم که نگرانیاشو میگیم، عوارضشو میگیم، خوبیاشو میگیم، بدیاشو میگیم. که این تختان پلی‌کیستیک در واقع همون تخمک هایی هستن که به علت هایی که حالا میگیم نمیتونن آزاد بشن و تختان پر از کیست های ریز میشه.
خب پس دکتر شیخ حسنی، بحث کیست های تختانی بحث خیلی وسیعیه که حالا شما به صورت فوق تخصصی هم در این زمینه فعالیت میکنه، اما ما میخوایم راجع به شایع ترین نوعش با هم دیگه صحبت کنیم که در واقع تختان پلی‌کیستیک یا همون چیزی که میگم من تختانم کیست داره، تنبلی تختان دارم و خیلی هم نگران هستن، سوالم زیاد داریم. خب دکتر، یه سوالی که معمولا مطرح میشه اینه که این کیست ها اصلا چرا به وجود میان؟ یعنی مثلا میگن نمیدونم زندگی ما شیمیایی شده، صنعتی شده، اینا رو از شما میپرسن که چرا مثلا یه نفر تختان پلی‌کیستیک میگیره؟
دلایلش خیلی متفاوته و بله همین مواد شیمیایی و مواد مضر محیطی و اینا هم بی تأثیر نیست توش، ولی بیشتر یه چیزیه که بیس ژنتیکی داره، یعنی پایه ژنتیکی داره و خیلی در موردش کسی نمیتونه کاری بکنه. یعنی یه کاری بکنیم که مثلا اون کسی که این ژنتیک رو داره یا این زمینش رو در واقع داره، یه کاری کنیم از بچگی این اتفاق براش افتاده، خیلی نمیتونیم. ولی چیزایی که حالا مؤثر هست توی ایجاد تختان پلی‌کیستیک و ما میتونیم کنترلش کنیم، یکی همین شیوه زندگی و کیفیت زندگی هست که یکی از چیزای مهمش اینه که غذای سالم خوردن، کمتر کردن مصرف چربی و قند، فعالیت فیزیکی متناسب آدم داشته باشه. خیلی خیلی این دوتا مورد، یعنی تا تغذیه، وزن مناسب و فعالیت فیزیکی مناسب بسیار تاثیر داره. حتی کسایی که این بیماری رو دارن به صورت زمینه‌ای می‌بینیم که وقتی این توصیه ها رو ما بهشون می‌کنیم و رعایت می‌کنن، بعد از مدتی واقعا همه علائمشون خوب میشه و حتی در سونوگرافی و اینا هم دیگه تعداد کیست ها خیلی کمتر میشه و از اون بر هم برحال چون اینا باعث یه مقدار ممکن ناباروری و اینا بشه، اون مشکلات هم خیلی بهبود پیدا میکنه. پس یه زمینه تو خود فرد وجود داره، ولی ما میتونیم با بهتر کردن شیوه زندگی و ورزش و تغذیه مناسب خیلی خیلی اونو به حالت عادی برگردونیمش.
بسیار خوب. خب از طریق سوال پیمانکی 3102 سوال هم پرسیدن شنوندگان که با اجازه شما من سوالات رو هم خواهم که در همین رابطه هست. 994-055 گفته دخترم 14 سالشه و حالا مراجعه کردند، سونوگرافی کردن، گفتن پولیکیستیک داره. گفتم فعلا دارویی ندادن و گفتن حالا شما تا 18 سالگی صبر کنی. دکتر اصلا از چند سالگی این تشخیص داده میشه و چه کار باید کرد وقتی مثلا 14 ساله 16 ساله براشون این تشخیص رو میزن؟
معمولا در شروع سن بلوغ وقتی که در واقع قاعدگی شروع میشه، دوره های ماهیانه شروع میشه، میشه این تشخیص رو داد با علائمی که دارن. من اگه اجازه بدین اول علائم رو یه مقداری بگم.
حتما. بله بله، چون سوالم داره. بله.
یکی از علائم همین دوره های نامنظم ماهیانه هست که حالا ممکنه هر چند ماه یه بار اتفاق بیفته یا در هر ماه بیشتر از یه بار اتفاق بیفته، ولی بیشترین اتفاقی که میفته نامنظم میشه و مثلا دو سه ماه دوره ماهیانه عقب میفته. موهای زائد میتونه باشه، معمولا در ناحیه دوره چونه و دوره سینه ممکنه موهای زائد ایجاد بشه، وزن زیاد معمولا اینا دارن، یا تغییر رنگ پوست به رنگای تیره ممکنه اتفاق بیفته. ریزش موی سر هم میتونه از علائمش باشه. معمولا این اتفاقا برای دختر خانمی که میفته، یا حالا معمولا اگه دوره ماهیانه تازه شروع شده باشه توی 13-14 سالگی، پدر مادر میبینن که این نامنظمی اتفاق افتاده و پزشک مراجعه میکنن، حالا آزمایش و سونوگرافی و اینا انجام میشه و احتمالا بهشون اینو گفتن.
بله.
و دقیقاً حالا پیش کسی که رفتن درسته، یعنی فعلا نمیخواد درمان دارویی چیزی شروع کنن. البته من نمیدونم علائمشون چی بوده، ولی توی این سن معمولا اولین کاری که ما میکنیم اینه که تغییر عادات زندگی رو بهشون توصیه میکنیم. اگه وزنش زیاده این دخترمون باید حتما رژیم غذایی و ورزش مناسب داشته باشه که وزنشو کنترل کنیم، رژیم غذایی قند و چربی کمی داشته باشه، حتی اگه وزن هم خوب هست حتما ورزش باید تو برنامه زندگیش قرار بگیره. یعنی ورزش رو ما فقط به خاطر کاهش وزن بهشون نمیگیم. کسایی که تنبلی تخمدان دارن، کلن ورزش باعث میشه که متابولیسم بدن نرمال بشه و هورمون ها منظم بشن و این علائمی که ناشی از تنبلی تخمدان هست بهبود پیدا بکنه. پس ایشون هم فعلا اقدام درمانی خاصی احتیاج ندارن و ولی باید پیگیر باشن و روش زندگی درست رو انتخاب بکنن تا ببینیم که انشاءالله اصلا حل بشه بدون دارو.
چون راجب نامنظمی قاعدگی صحبت کردیم، 917-107 گفته که تعداد و مدت طبیعی قاعدگی ماهانه چیه؟ تعریف چیه؟ که حالا بعد بر اساس من برم بقیه پیامک‌ها رو بخونم.
در واقع یک قاعدگی نرمال طول روزهای خونریزی میتونه از 3 روز تا 10 روز متفاوت باشه. بین 3 تا 10 روز در واقع روزهای نرمال هستش و فواصلش هم میتونه بین 20 تا 28 روز باشه. یعنی اینو ما دیگه منظم در نظر میگیریم. اگه وقتی بگن که خیلی مراجعه میکنم مثلا میگن 2-3 روز یا حتی 1 هفته قاعدگی عقب و جلو میشه ما نامنظم هستیم، نه، این زیر 1 هفته جابجا شدن تاریخ قاعدگی نامنظم حساب نمیشه و جای نگرانی نیست. علاوه بر این که زمان و تعداد روزها مهم هست، مقدار خونریزی هم مهمه. اگه میبینن که نسبت به ماهای قبل دچار مقدار خونریزی خیلی زیادی شدن یا خیلی کمی شدن، این هم ممکنه نشانه هایی از کیستای تخمدان یا حالا مشکلات دیگه تو دستگاه زنان باشه و حتما باید مراجعه بکنن. تعداد روزها رو که گفتیم، مقدار خونریزی هم که گفتیم، بین دوره های قاعدگی هم اگر یک زمانی خونریزی و یا لکه بینی پیش بیاد، اینم علامت مهمی هست و باید مراجعه کنن.
در رابطه با تختان پلی‌کیستیک و قاعدگی های ماهان و غیر طبیعی بودن اون داریم صحبت کنه به اتفاق دکتر شهرزاد شیخ حسنی، جراح زنان و فلوشیپ سرطان های زنان، عضویت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران، سامانه پیامکی ما 3102 و شماره تلفن 021-2265-2876. شما سوالات مختلف پرسیدین که من این سوالات رو در بخش‌های بعدی از دکتر شیخ حسنی خواهم پرسید. اکنون بخش رو بشنویم که مرجان قندی تهیه کرد.
بیماری های قلبی عروقی از جمله سکته های قلبی اولین عامل مرگ و میر در جهان است. دکتر بهزاد حاجی مرادی، فوق تخصص قلب و عروق و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی.
میخوام در مورد عوارضی که به دنبال سکته قلبی در فرد به وجود میاد صحبت کنم. همطور که قبلا توضیح دادم، سکته قلبی یعنی اینکه یه رگ بسته میشه، رگ کرونر قلب بسته میشه و خون رسانی به یه قسمت از عضله قلب از بین میره و به دنبال این بسته شدن رگ یه ناحیه از عضله قلب نکروز میشه، سیاه میشه و دیگه قابلیت انقباضی نداره. یعنی مهمترین عارضه‌ای که بعد از سکته قلبی بروز میکنه این هست که قلب یه مقدار از این بافت عضلانی خودش رو از دست میده و به دنبال سکته قلبی دیگه قلب اون توانایی سابق خودش رو برای کار انقباضی و پمپ خون به داخل بدن نداره. هر چقدر وسعت سکته قلبی بیشتر باشه، احتمال اینی که این قلب بعد از سکته دچار نارسایی بشه بیشتره و تمام تلاش ما این هست که جلوگیری کنیم اصلا از بروز سکته قلبی، آگاهی‌های عمومی رو افزایش بدیم و کار دومی که انجام بدیم اگر فردی دچار سکته قلبی شده زودتر تشخیص بدیم، زودتر رگ رو باز کنیم، زودتر اقداماتی رو انجام بدیم که وسعت این سکته قلبی کاهش پیدا کنه. متاسفانه 50% از افرادی که دچار سکته قلبی میشن هیچ وقت به اون توانایی‌های سابق قبل از سکتهشون بر نمی گردن. در واقع یه فرد کارآمد و مؤثر تبدیل به فردی میشه که دیگه سربار جامعه ممکنه باشه. عارضه دومی که اهمیت داره برای ما در جریان سکته قلبی آریتمی های قلبی هستن. انواع اقسام اختلالات در ریتم قلب ممکنه به وجود بیاد و هر وقت قلب دچار آریتمی میشه در واقع اون کارکرد پمپ قلب متوقف میشه. مهمترین عارضه‌ای که وجود داره بعد سکته قلبی ایست قلبیه که این ایست قلبی ناشی از بروز آریتمی های بدخیم هست و برای همین ما به دنبال سکته قلبی میخوایم زودتر فرد رو به بیمارستان برسونیم، به جایی برسونیم که امکانات پیشگیری یا درمان آریتمی ها وجود داره. متاسفانه 50% از افرادی که دچار سکته قلبی میشن قبل از اینکه به بیمارستان برسن به علت بروز این آریتمی ها فوت میکنن. به همین دلیل ما میخواییم که زودتر فرد به بیمارستان برسه، زودتر تصمیم بگیره که بایستی دنبال درمان باشه که بتونیم از این آریتمی ها جلوگیری کنیم.
با مصرف غذای سالم، تحرک کافی و نگفتن به مصرف دخانیات از قلبتان مراقبت کنید.
خب در رابطه با سلامت زنان داریم صحبت میکنیم راجع به تختان پلی‌کیستیک و کیست‌های تختانی و قاعدگی نامنظم صحبت میکنیم به اتفاق دکتر شهرزاد شیخ حسنی، جراح زنان، فلوشیپ فوق تخصصی سرطان های زنان و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران، پیامک 3102 و تلفن هم 021-2265-2876. سوال پیامکی داریم ولی من این سوالات رو نگه میدارم، تلفن ها و صدای شما رو بشنویم و بعد راجع به سوالات شما با دکتر شیخ حسنی صحبت خواهم کرد.
لطفاً بفهمید آیا بین کیست تخمدان و سرطان ارتباطی وجود داره و اگر این کیستایی که وجود داره در دوران بارداری به رشد خودشون ادامه بدن ممکنه مشکلاتی برای زایمان ایجاد کنن؟ متشکرم.
من خانم 60 ساله هم خواستم بپرسم کسی کیست تخمدان داره یا تخمدان پلی‌سیستیک داره باید عمل جراحی بشه یا مشکلی از کجا بفهمه که داره با چی مشخص میشه چه علائمی داره بعدش هم باید عمل جراحی بشه؟ من خودم فیبروم رحم دارم ولی چون پادرد شدید دارم آرتروز و روماتیسینا اصلا مراجعه نکردم درد زیر شکمم ندارم. میخواستم از خانم دکتر بپرسم تو سونوگرافی ولی کیست تخمدان دیده شده آیا عمل جراحی به من واجبه یا نه؟ چی کار باید بکنم؟ با دارو رفع میشه؟ ممنون، خداحافظ.
خب سپاسگزار از همه شما که تماس گرفتید. حتما سوال تلفنی شما رو بیشتر پخش خواهیم کرد. خانم دکتر شیخ حسنی، این سوال رو حالا در مورد کیسای تخمدان پرسیدم ولی تخمدان پلی‌کیستیک هم سوال میکنم و من سوالاتو میرم که گفتن این واسه سرطان میشه، اینا بدخیم میشن یا نه؟
کیستای تخمدان معمولاً خیلی حالت سرطانی ندارن، یعنی قسمت عمده کیستای تخمدان خوشخیمن و کیست خوشخیم معمولاً به کیست بدخیم تبدیل نمیشه. خیلی خیلی احتمالش کمه که یک کیست تخمدانی که میریم پیش پزشک و اقداماتی که حالا برای تشخیص ضروری انجام میدن و بهتون میگن که خوشخیمه و باید پیگیری کنی یا مثلا 6 ماه دیگه سونو بده بیا، وقتی میگن خوشخیمه معمولا 99% موارد این تبدیل به بدخیمی نمیشه و همون پیگیری هایی که لازم هست برای اون 1% باقی مانده است. بعضی کیستای تخمدان که اصلا ما میگیم پیگیری هم نمیخواد، مثلا 6 ماه سونوگرافی میکنیم بعضی از انواع که دیگه خیالمون راحت میشه و اصلا پیگیری هم احتیاج ندارن. بنابراین اینطور نیست که هر کیست تخمدانی که ایجاد شد ما بترسیم بخوایم بگیم که این تبدیل به سرطان میشه. باید مراجعه بشه، اقداماتی که ضروری هست انجام بشه، ولی اگه پزشک بهتون این اطمینان خاطر رو داد که دیگه این کیست ساده است و پیگیری با این فواصل باشه، دیگه بدونین که اون تبدیل به سرطان نمیشه. یه سوالی هم پرسیده بودن که در مورد رشد کیست بله، دوران بارداری بله. همین کیستای ساده که ما میگیم به سرطان هم تبدیل نمیشن اینا به هر حال چون تحت تاثیر هورمون ها هستن و هورمون ها هم در دوران حاملگی تغییر میکنه اون ترشح و تولیدشون، ممکنه تو دوران بارداری افزایش سایز پیدا بکنن و حتما کسی که خانمی که کیست تخمدان داره و حتی کیست خوشخیم باردار میشه حتما باید تحت نظر متخصص زنان باشه، برای اینکه ماهیت کیست و اندازه کیست باید تحت نظر باشه که اون متخصص زنان بهشون بگه که اولا زایمانشون به چه نحوی باشه، سزارین بشن یا زایمان طبیعی بشه و آیا اینکه این کیست ساده که خوشخیمم هست در بعضی موارد تو بارداری هم ممکنه نیاز به جراحی داشته باشه، ممکنه مثلا منجر به پیشخوردگی تخمدان بشه، پاره شدن کیست بشه و بگیم با اینکه خوشخیمم هست باید جراحی بشه. ولی معمولا خیلی از کیستای خوشخیم تخمدان در دوره بارداری با اینکه بزرگ میشن ممانعتی برای زایمان طبیعی ندارن و زایمان طبیعی انجام میشه و بعد از بارداری هم کیست مجددا به اندازه قبلی و کوچیک برمیگرده و مشکلی برای زایمان و حاملگی ایجاد نمی کنه و معمولا هم نیاز به جراحی ندارن، ولی حتما باید تحت نظری متخصص زنان باشن این خانم ها وقتی باردار میشن.
بسیار خب دکتر شیخ حسنی، در رابطه با کیستا تخمدان پلی‌کیستیک و ناباروری سوال داریم. 912-317 گفته که آیا کسی که تخمدان پلی‌کیستیک داره میتونه در واقع حالا یعنی توانایی باروری داره یا نه؟
تخمدان پلی‌کیستیک هم یه طیفی داره، یعنی از انواع خیلی خفیفش وجود داره تا انواع شدید. یکی از علائم تخمدان پلی‌کیستیک همین ناباروری هست، ولی اینطوری نیستش که هر کسی تخمدان پلی‌کیستیک داشت دچار ناباروری بشه. معمولا خانمایی که هنوز ازدواج نکردن یا هنوز قصد بچه دار شدن رو ندارن ولی وقتی تخمدان پلی‌کیستیک دارن پیش ما میان نگران باروری و بارداری شدنشون هستن، ولی ما بهشون میگیم باید اقدام کنن هر زمانی که خواستن برای بارداری و خیلی از اینها انواع متوسط و خفیف هستن و بدون هیچ اقدام درمانی و دارویی خود به خود باردار میشن. ولی اگه اقدام کردن و باردار نشدن اون وقت ممکنه نیاز به داروهایی از ساده به در واقع پیچیده‌تر، ممکن داروهای خوراکی براشون احتیاج داشته باشیم یا داروهای تزریقی برای باردار شدنشون و معمولا فاکتور خیلی شدیدی برای ناباروری نیست. یعنی حتی اون انواع شدید هم میشه با دارو و روشایی که برای ناباروری وجود داره برشون اقدام بکنیم و بارور بشن.
بسیار خب. 902-220 گفته که 47 ساله هستم، از ابتدای جوخ قاعدگی منظمی نداشتم، در 20 سالگی به من گفتن تختان پولیکیستیک دارم و حالا میگن که حالا این تعداد این کیستا کاهش پیدا کرده و الان تقریبا قاعدگی خیلی خیلی قاعدگیم کم شده و آیا ممکنه که این کیستا الان تبدیل به سرطان بشن یا خیر؟ توضیح دادین، اما برای کسی که اول از همه میخوام از این سال استفاده کنم، دکتر شیخ حسنی از شما بپرسم که تختان پولیکیستیک تا کی ادامه پیدا میکنه؟ چون خیلی این سوال کردن که آیا واقعا یه دوره خاصی داره یا بعد از یه سری درمان های خوب میشه یا نه؟
معمولا نه، تختان پولیکیستیک وجود داره، یعنی اونجور نیست که بگیم کامل از بین میره، مگه اینکه دیگه نزدیک به یائسگی یا دیگه یائسگی اتفاق بیفته که دیگه هیچ کیستی و تخمکی وجود نداره و تختان ها به حالت آتروفیک و در واقع کوچیک در میاد. ولی تا زمانی که اون هورمون های جنسی وجود داره و یائسگی اتفاق نیفتاده، این تختان پولیکیستیک هست. ولی تو دوره های مختلف با اون حالا دارو اگه لازم باشه مصرف بشه یا با اون روش زندگی که خدمتون گفتم، ممکنه که این درجاتش کم و زیاد بشه. یعنی یه زمانی ممکنه خانم بره سونا بکنه، هیچ چیزی دیده نشه، آزمایش ها همه خوب باشه، قاعدگی منظم باشه، یه سال بعد ممکنه دوباره یه نامنظمی اتفاق بیفته توش. یعنی همیشه با این تقریبا هستن با هم دیگه، با این خانومی که تختان پولیکیستیک داره تقریبا همیشه از توی دوره‌های ممکنه علائم از بین بره و دوره‌های دیگه ممکنه دوباره بروز بکنه و تا زمان یائسگی ادامه داره. ولی به هر حال چیز خطرناکی نیست، با زندگی مغایرتی نداره، تبدیل به سرطان نمیشه، فقط پیگیری هایی لازمه که حالا این علائم مثل قاعدگی نامنظم و موی زاید و اینا کنترل بشه و از بین بره.
بسیار خب. خانم دکتر شیخ حسنی، خیلی ها سوال کردن در مورد داروها یا درمان تختان پولیکیستیک و گفتن خود این داروی هورمونی، داروی که تحت عنوان داروی ضد بارداری استفاده میشه، اینا خودشون ضرر نداره، آسیبزا نیست، خودشون باعث نابار، چون یه در واقع تفکری وجود داره که اینا خودشون باعث ناباروری میشه، نمیدونم خطر نداره، باعث افزایش وزن نمیشه. بفرمایید.
به هر حال خانم، که هر دارویی که ما استفاده میکنیم نمیتونیم بگیم هیچ عوارضی نداره، به همین دلیل تو تختان پولیکیستیک هم بله، یکی از درمانهای اصلیش همین استفاده از قرصهای ضد بارداری هستش. حالا ممکن از اون خاصیت ضد بارداریش هم بخوان استفاده بکنن، ولی اگه نخوان هم برای کنترل هورمون ها و کنترل اون تختان پولیکیستیک و تنبلی تختان ما استفاده میکنیم ازش. ولی همونجوری که گفتیم همه انواع تختان پولیکیستیک هم نیاز به درمان دارویی ندارن، بنابراین داروها عوارض داره، ولی ما سعی میکنیم در زمانی این داروها رو استفاده بکنیم که فوایدش برای اون خانم بیشتر از معایبش بشه. در مورد اینکه خود این داروها باعث ناباروری بشن، خب واقعیت اینه که اگه خیلی طولانی مدت، مثلا 5 سال 10 سال به طور مداوم استفاده بشه، ممکنه باعث درجاتی از ناباروری بشه، ولی اونقدر زیاد نیست. و بعد توی خانومی که به هر حال مشکلی داره که داره برای درمان اون مشکلش استفاده میشه، خب به هر حال چاره ای نیست و تو اینا معمولا نه، ناباروری ایجاد نمیشه. و اگرم ناباروری باشه به خاطر همون زمینه تنبلی تختانشونه، یعنی به هر حال اینا ممکن نیاز داشته باشن این روش های کمک باوری استفاده بکنن، حتی اگه قرصی داروی برای کنترلش نخورن.
بسیار خب. از کرمان خانم 33 ساله گفت 933-069 گفته که آیا اضطراب و به هر حال بیماری اعصاب روان روی این کیستا و تختان پولیکیستیک تأثیر داره یا نه؟
بله خیلی تأثیر داره، به خاطر اینکه همون جوری که اول گفتم کلن ایجاد این مسئله به خاطر تنظیم نبودن هورمون ها هستش و خود استرس، استراب خودش هم روی ترشح هورمون ها و تنظیم هورمون ها تأثیر میذاره. بنابراین اون کسی که زمینش رو داشته باشه برای تنبلی تختان، اگه استراب و استرس داشته باشه، برای روی اون اضافه میشه و علائم بدتر میشه، نه که خود استرس و استراب باعث ایجاد تنبلی تختان یا تختان پولیکیستیک بشه، ولی یه زمینه جزئی هم اگه وجود داشته باشه، اون استرس و استرابی که باشه بدتر میکنه و تنظیم هورمون ها بدتر میشه و علائم تختان پولیکیستیک هم خب به تبع بدتر میشه.
خب چون راجع به قاعدگی نامنظم هم با دکتر شیخ حسینی صحبت کردیم و سوال هم هست، 917-773 گفته آیا در زمان یائسگی خونریزی هم وجود داره یا نه، و اگر خانم بعد از یائسگی دچار خونریزی شد علامت خطرناکه یا نه؟
بله، حالا این سوال بیشتر تو زمینه مسائل رحم هست، ولی چون بر سوال خیلی هست و خیلی هم مهمه، من خوبی که در موردش صحبت کنم. بله، خونریزی های بعد از یائسگی، یعنی وقتی یه خانومی یک سال کام